أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی بود که در جلسه گذشته قسمتی از کلام ایشون را ذکر کردیم. تتمه کلام ایشون باقی موند. در ادامه ایشون می‌فرماید و ناهی که فی المقام ان علامتهم المتبحر الماهر السيوطي الذي تجاوزت تصانيفه عن خمس مئه ويعدونه مجدد المئة التاسعة وقيل إنه ما بلغ درجة الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة إلا السيوطي صنف كتابه جمع الجوامع كتابه جمع الجوامع في الحديث صنف كتابه جمع الجوامع في الحديث وجمع فيه جميع كتب الحديث من الصحاح وغيرها ولم ينقل في هذا الكتاب إلا قوله لا ضرر ولا ضرار فقط وذكر رواية أحمد في مسنده وابن ماجة في صحيحه وهذه كتب أحاديث أهل السنة تراها خالية عن قوله في الإسلام فمن أين هذه الزيادة حتى نقدمها على النقيصة ونستشهد بها على معنى الحديث ونستعين بها في بعض المقاصد والفروع فما اشتهر في الكتب وتداولوه في الاستشهاد بها ليس على ما ينبغي ما در جلسه قبل چند طریق نقل کردیم که در اون طرق کلمه فی الاسلام در حدیث لا ضرر و لا ضرار وارد شده. در ادامه آمدیم گفتیم با توجه به اون چه عرض شد بطلان فرمایش شیخ الشریعه که سعی میکنه وجود قید فی الاسلام رو در این حدیث به کلی نفی کنه، بطلان این کلام روشن میشه. حالا کلامشون در دو مقطع مطرح شد، یکی در جلسه قبل بود، یکی این جلسه که حاصل کلامش، البته تفصیلش عرض میکنیم. حاصل کلامشون اینه که شما ببینید در بین علمای اهل سنت کسی به خدمت شما عرض بشه کسرت تألیف مثل جلال الدین سیوطی دیگه معروف نیست، و واقعا هم همینطوره، بیش از 250 تألیف داره این مرد. و خدمت شما عرض بشه کتاب ها هم کتاب های انصافا مهمیست، در تفسیر دارد، در فقه دارد، در اصولش دارد، در خدمت شما عرض بشه علوم مختلفی که مورد نظر جلال الدین سیوطی قلم زده و کتاب نوشته. میگه آقا این که علامه این هاست و انصافا متبحر و ماهر هست، کتاب به نام جمع الجوامع نوشته که کتب خدمت شما عرض بشه صحیح رو و غیر صحیح رو در اون جمع الجوامعش سعی میکنه دیگه هر چی روایت هست به نحوی جمعش بکنه. ما ملاحظه میکنیم میبینیم در این کتاب روایت لازرر و لازرر آمده اما قید الاسلام اصلا در او وجود نداره. خب چطور میشود با وجودی که سیوطی این حدیث را حتی برای یک بار با قید فی الاسلام نمی آورد، ما بیاییم آقا بگیم که نه، اصل لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام است، و بعدم بیاییم این قید فی الاسلام رو دلیل قرار بدیم برای بعضی مسائلی که بعدن محدودیت قاعده لا ضرر و لا ضرار را چیکار میکنه در پی دارد. خوب دقت کنید برای این که ببینید اگر بخوایم کلامی از بزرگان رو مورد دقت قرار بدیم و نقد بکنیم چگونه نقد کنیم، چگونه مورد بررسی قرار بدیم. این شیوه یادگیری نقد کار مهمه. عرض میکنیم که فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در حقیقت به چند ادعا برمیگردد. ادعای اول این است که ایشون میفرماید که حدیث نفی ضرر به همراه قید فی الاسلام در کتب اصحاب امامیه نقل نشده است. این ادعا از اونجا استفاده می شود که در این گفتار ایشون حدیث نفی ضرر به همراه قید فی الاسلام را از کتب اصحاب نقل نمی کند، در حالی که روشن شد که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه و ابن ابی جمهور در اوالی اللعالی این حدیث را به همراه قید فی الاسلام ذکر کردند. مضافاً بر این که این حدیث با قید فی الاسلام در بسیاری از کتب فقهی وارد شده است. ببینید وقتی کلام شیخ الشریعه رو مطالعه میکنیم گویا ایشون امر مسلمی میبیند که این حدیث با قید فی الاسلام در کتب اصحاب ما اصلا نقل نشده، لذا اصلا متعرض نمیشه، میره به سراغ کتب عامه. در حالی که هم شیخ صدوق در من الفقی، هم ابن ابی جمهور در اوالی و هم در کتب فقهی متعدد ما، این با قید فی الاسلام آمده. یک ادعای دوم این است که حدیث نفی ضرر به همراه قید فی الاسلام در کتب عامه جز در کتاب النهایه ابن اسیر وارد نشده است. صراحت داشت کلامش دیگه، فقط تفحصت و فی کتبهم و تتبعت و فی صحاهم و مسانیدهم و معاجمهم و غیرها فحصن اکیدن فلم اجد روایته فی طریقهم الا ان ابن عباس ان فلان و کلاهما رویا من غیر هذه الزیاده. بعدم آمد گفت ولا ادری من اینه جا ابن اسیر به هذه الزیاده. یعنی در واقع در بیانیشون گویا ادعا میکنه تنها کسی که لا ضرر را به همراه قید فی الاسلام در کتابش آورده ابن اسیر در کتاب النهایه است. و این ادعا هم بطلانش از بیانات گذشته ما روشن می شود، چون همون طوری که عرض کردیم حدیث لا ضرر به همراه قید فی الاسلام در کتب حدیثی مختلفی از جمله مجمع الزوائد هیثمی، نسب الرایه زیعلی، المعجم الاوسط طبرانی، اللمع سیوطی نقل شده، علاوه بر این که در بعضی کتب فقهی و یا لغوی اهل سنت هم با این قید آمده است. وقت چطور شما میایی میگی که من تفحص کردم، تتبع کردم، فقط دو تا طریق بود، ابن عباس و ابن صامت، اونها هم فقط با بدون قید فی الاسلام اینا رو نقل کرده بودن و ابن اسیر این رو با این قید آورده؟ خب این همه کتابه، اینا کتابای حدیثی بود که من نقل کردم، حالا کتابای لغوی و کتابای فقهیشون هم که هست که با قید فی الاسلام چی شده؟ ذکر شده است. ادعای سوم این است که حدیث لا ضرر بدون قید فی الاسلام تنها از طریق ابن عباس و ابن صامت نقل شده است. فلم اجر روایته فی طریقهم الا ان ابن عباس و ابن صامت و کلاهما روایا من غیر هذه. اینم یک ادعاست دیگه، میگه آقا دو تا طریق دارد، ابن عباس و ابن صامت، اون دو هم بدون قید فی الاسلام ذکرش کردن. بطلان این ادعا هم از اون جهت روشن میشود که عرض کردیم این حدیث در کتب حدیثی عامه بدون قید فی الاسلام چندین طریق دارد. یک، ابن عباس. دو، ابن صامت. سه، ابو سعید خدری. چار، ابو هریره. پنج سعلبت ابن ابی مالک. شش عایشه. خب ما روایاتی که آوردیم بدون قید شش تا طریق داره. چطور شما این شیخ و شریع اصفهانی میگید آقا در کتب حدیثی اهل سنت روایت لا ضرر و لا ضرار بدون قید فی الاسلام توسط فقط ابن صامت و ابن عباس آمده و اینها فقط روایت کردن، چهار طریق دیگر چرا مورد توجه قرار ندادید؟ شش تا طریق داره نه دو تا طریق. چهارمین ادعا این است که مأخذ اون چه که ابن اسیر در کتاب النهایه آورده، یعنی نقل این حدیث با قید فی الاسلام نامعلوم است. در عبارتش این داشت ولا ادری من عین جاء ابن الاسیر فی النهایه به هذه الزیاده. میگه ابن اسیر در کتاب النهایه گفته لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اما نفهمیدیم ما این مدرکی کلامش کجاست، از کجا اینو در آورده. یعنی در واقع ادعا میکنه که مدرک چیه نامعلومه، مدرک نداره. این ادعا هم ادعای نادرستی است، چون با دقت در کتاب النهایه در میابیم که ابن اسیر مصدر این حدیث را در خود همین کتاب ذکر کرده است. و مصدر این حدیث در این کتاب، کتاب قریب الحدیث و القرآن، تألیف ابو عبید احمد ابن محمد هروی می باشد دلیل این ادعا این است که ابن اسیر در مقدمه کتاب النهایه می گوید من کتاب النهایه را از دو کتاب جمع کردم. یکی کتاب احمد ابن محمد هروی متوفای 401 و دیگری کتاب محمد ابن ابی بکر اصفهانی متوفای 581. بعد میگوید جعلت على ما فیه من کتاب الهروی ها ان بالحمر و علا ما فیه من کتاب ابو موسا سینن و ما اصنفه و ما عزفته من غیرهما مهملا بغیر علامتن. ابن نصر چی میگه؟ میگه آقا دقت کنید، این کتابی که من الان در پیش روی شما گذاشتم جمع آوری اساسش از دو کتاب اصیله، یکی کتاب هروی احمد ابن محمد هروی و یکی کتاب محمد ابن ابی بکر اصفهانی. آمدم در کتاب خودم چیکار کردم؟ اونهایی رو که از کتاب احمد ابن محمد هروی نقل میکرده کردم، کلمه ها را جلوش گذاشتم، هی دو چشم با قرمزم نوشتم. اونهایی رو که از کتاب ابو موسی محمد ابن ابی بکر اصفهانی نقل کردم، کلمه سین گذاشتم. یعنی این رو من از اونجا گرفتم، این رو یکی رم چیه از اونجا. یه سری احادیثم هست که از هیچ کنم از اینا نگرفتم، اون علامت نگذاشتم. پس سه قسم شد، یعنی اونهایی که سین هست جلوش، اونهایی که ها هست و اونهایی که علامت نداره. و از طرفی حدیثی را که ایشون در النهایه مقرون به کلمه فل اسلام نقل می کند، علامت ها دارد و این دلیل بر این است که مأخذ و مصدر این حدیث کتاب ابو عبید هروی می باشد و از اونجا که این حدیث با قید فی الاسلام در کتب دیگری مثل قریب الحدیث ابن سلام متوفای 224، المعجم الاوسط از طبرانی متوفای 360 وجود دارد، هیچ بعید نیست که ابو عبید هروی در کتاب قریب الحدیث و القرآن این حدیث را از کتاب قریب الحدیث ابن سلام و المعجم الاوسط طبرانی عکس کرده باشد. دقت کردید؟ او وقت چجور شما میگید آقا علم این از کجا در آورده؟ بابا کتاب النهایه ابن اسیر ترکیبی از دو تا کتاب به نام کتاب قریب الحدیث و القرآن هروی و کتاب محمد ابن ابی بکر اصفهانی است، ابو موسی و ابو عبید. از اینا خودش داره میگه، میگه منم اینا رو علامت میگذاشتم در کتاب النهایه، کتاب حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که قلم که قید فی الاسلام درش اخذ شده، نوشته جلوشی ها. این معنی چیه؟ یعنی از کتاب ابو عبید هروی من اخذ کردیم. جالب اینه که شاید کسی از ما سوال کنه خب این ابو عبید هروی که متوفای 401 هست، این از کجا گرفته در آورده؟ ممکنه کسی این سوال بکنه دیگه. جواب اینم خیلی روشنه، قبل از ایشون کتاب قریب الحدیث ابن سلام وجود داره که متوفای 200 خورده ایه، 224، یا قبل از ایشون کتاب المعجم الاوسط طبرانی است که متوفای 360. خب این بعید نیست که ابو عبید هرمی این حدیث را از کتاب ابن سلام و طبرانی گرفته باشه. لذا این که شیخ الشریعه اصفهانی میاد با حالت تعجب میگه ولا ادری من اینه جاء ابن الاسیر فی النهایه بهذه الزیاده، این ناشی از این است که در مقدمه کتاب النهایه ابن اسیر دقت نکرده. اگر در مقدمه این کتاب دقت میکرد و میدید که خدمت شما ابن اسیر داره میگه من اینا رو از کجا گرفتم، نمیگفت این مصدر نداره، این مأخذ چی نداره. اینم از کم دقتی. خب این تا اینجای مطلب. فعلا هازا نتیجه میگیریم که فرمایش شیخ و شریعه اصفهانی که متن اون را نقل کردیم و ذیل چند ادعا گنجانیده میشد، فرمایشی بی اساس بوده و مطابق تحقیق دقیق نیست. بعد فرمایش حضرت امام دارن رضوان الله تعالی علیه در خصوص همین مسئله که دیگه ورود به کلام ایشون بله و تحلیل و بررسی فرمایش ایشون به جای تقریبا نخواهد رسید، با توجه به اینکه دیگه جلسه بعدی الان مسلمان نداریم، باید بحث رو در همین جا خاتمه بدیم اینجای مطلب. و یادتون باشه حالا ما علامت گذاری میکنیم که به امید حضرت حق تعالی اگر حیاتی بود بعد از ماه مبارک رمضان، که یک فرصت خوبی است تقریبا هم درس های بیرون رو و هم درس های این درس رو انشالله ادامه بدیم و استمرار پیدا بکند و بحث قاعده لازرر رو انشالله استمرار بدیم. یک اتفاقی در یکی دو روز گذشته افتاد که باعث رنجش همه مسلمان ها به خصوص شیعیان اقصی نقاط جهان شد و اون حرکت خباثت آمیز و دور از انصاف تا چه رسد به دور از دین توسط حکام آل سعود بود که حدود 81 نفر مسلمان را در کشور عربستان به اتهام مبارزه با حاکمیت در مقام براندازی سلطنت پوشالی این حکام آل سعود اعدام کردند، که از این 81 نفر 41 نفر اونها شیعیان عربستان بود. حرکت مذبوحانه، بیرحمانه و کاملا مخالف با موازین شرع و اسلام هست و حکایت از یک استبداد تمام، حکایت از یک حکمرانی مستبدانه به تمام معنا در یک کشوری که مورد توجه تمام جهان اسلام است. عربستان سعودی کشور عادی نیست، همونطوری که ایران اسلامی ما قطبی در جهان اسلام بوده و مورد توجه تمام شیعیان عالم هست، عربستان سعودی هم باید قطب جهان اسلام بوده و به خصوص خب در بین اهل سنت مورد توجه است و در بین تمام مسلمانان. و این واقعا مایه شرمندگی است که حکامی که بر این مملکت مهم اسلامی، سرزمین وحی، حاکمیت دارن، بوی از مباحث دین و اسلام نبردن. در اسلام رحما بینهم داریم و اشداء علی الکفار، این قاعده است. مخالفت با حاکمیت در اقصی نقاط دنیا وجود دارد، در کشورهای اروپاییش هم وجود دارد، در کشورهای امریکاییش هم چی؟ وجود دارد. به هر حال عده‌ای هستند با حاکمیت موجود در هر کشوری مخالفت میکنند، قبول ندارد به هر دلیل. اما این طور نیست که به محض اینکه کسی مخالفت نمود با حاکمیت و قبول نداشت حاکمیت را، در صدد قلع و قمع این اشخاص بر بیان. اینا رو محدود میکنن که تبلیغات نتونستن نتوانند داشته باشن علیه حاکمیت، زندان میکنن، تهدیدشون میکنن، نهایتا اینها رو تبعیدشون میکنن به یک نقطه ای که نتوانند دسترسی اونچنانی به تبلیغات علیه حاکمیت داشته باشن. این چیزیست که معموله در دنیا انجام میگیره. در کشور ما هم ممکنه همین طور باشه. به هر حال عده ای هستن مخالف نظام هستن، اگر فعالیتی نداشته باشن که خب رهاشون میکنه، کار به کارشون در کشور ما ندارن. اما اگر فعالیتی علیه نظام اسلامی داشته باشن، اینا رو محدود میکنن دیگه. این نیست که بلافاصله اینا رو بگیرند و اعدام بکنن. و دلیلش هم این است که به هر حال این مجموعه ای که در داخل سعودی علیه حاکمیت موضع گرفته و میگیرن، لا شک و لا ریب در این که اینها مسلمانن، مسلمان هستن، شیعه هستن. اگر اینها بویی از اسلام برده بودن و همین آیه شریفه را اونگونه که باید و شاید درک می کردن که رحما و بینهم و اشداء علی الکفار می شدن و می فهمیدن این آیه شریفه رو، امروز همچین جسارتی رو پیدا نمی کردن که بیان عده مسلمان و شیعه را به اتهام این که، اونم به اتهام این که معلوم نیست این اتهام ها اصلا اثباتش هم تازه مشکله، به اتهام این که در صدد براندازی حاکمیت و یا سلطنت این مفتخورهای از خدا بی خبر شده ان، به این اتهام اینطور گردن بزنن، اینها رو بکشن و شهیدشون بکنن. این دلیلش همینه که اینها قرآن رو در دست گرفتن، قرآن رو در دست گرفتن اما عمل به قرآن نمی کنن. و جهان غرب، جهان کمونیست به ریش ما داره میخنده و میگه آقا این حضراتی که مدعی تسلیم در مقابل احکام و شریعت اسلام هستن، چگونه به آموزه های دین خودشون عمل نمی کنن؟ مگر دین شما به شما نگفت که رحما و بینهم باشید؟ چرا به خودتون رحم نمی کنید؟ چرا به شهروندان خودتون هم رحم نمی کنید؟ چرا به مسلمانان رحم نمی کنید؟ از اون طرف می بینیم که آقا با مسلمانان این گونه برخورد میکنن، از اون طرف همین حکام مسلط بر این اماکن و رفقای همینها دست دوستی به سمت بدترین دشمن اسلام یعنی اسرائیل دراز میکنن. این جدا مایه تأسف و مایه رنجش همه مسلمانان شده و میباشد. لذا باید حوزه علمیه به خصوص، اولا همه مسلمان ها، ثانیا در ایران اسلامی و ثالثا بالاخص حوزه علمیه نسبت به این موضوع عکس العمل خیلی جدی داشته باشد، بیانیه های مهم صادر بشود، اظهارات محکومیتی در خصوص این مسئله خیلی جدی بشود و ما جا داره تشکر کنیم از این حرکت پسندیده‌ای که وزارت امور خارجه در این یکی دو روز گذشته انجام داد، مبنی بر تعلیق برگزاری جلسات با عربستان سعودی در جهت ترمیم روابط، که قرار بود در چهارشنبه یه هفته در عراق پنجمین دور مذاکرات بین ایران و عربستان صورت بگیرد، که ایران اسلامی اعلام کرد به ظاهرن این طوره به خاطر اعتراض به همین مسئله که ما یک طرفه فعلا این گفتگوها و مذاکرات را تعلیق میکنیم. این حالا کمترین کاریست که میشه انجام داد. ما در این حال که خواستار برقراری رابطه با عربستان سعودی هستیم، چون شکی نیست در این که اگر ارتباط با عربستان باشد طبعا به نفع همه مسلمانان خواهد بود، اما از اون طرف برقراری ارتباط نباید منجر به این بشود که از بعضی اشتباهات نگیم، بلکه بعضی خطاهای بسیار ناپسند حکام آل سعود چشم پوشی کنیم و چشمونو ببندیم و هیچی نگیم. انشاءالله خداوند متعال خودش عنایتی بکند و جزای این اشخاص را، کیفر این اشخاص را در همین دنیا به اینها بدهد، ظلم اینها را در همین دنیا خداوند متعال به خود اینها برگرداند. والحمد لله رب العالمین.